دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها را باغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را باغوش رویا ببر.
اینو برو سامی، اینو نمیدونه یادم رفت.
فرشید زنگ زدم بهت بگم حرفمو پس میگیرم، فرانسه داره خوب میشه، فقط اول برنامه میخوای بگی اینجا رادیو پس فردا هست، بعد بگی که ایسی سقدیو پس فردا. آفرین، هنگامه هستم از فرانسه.
ایسی جسوس فرشید، ایسی سرادیو پس فردا.
فرشی جون، شما نمیخواد خودتو زیاد خسته کنی برای زبان فرانسه، شما به جای ژسوی از این چیزا بگو ژمپل فرشید.
ژمپل
خیلی بهتره. آره راحت تره. ژمپل
سامی فوش نباشه. ژمپل
نه همون اسم من فرشیده.
ژمپل
جوناتن okay. فرشید.
ژمپل ژمپل فرشید. ایسیس
رادیو پس فردا.
وایسا وایسا اولم نکن، دارم فرانسه. ژمپل فرشید. ایسی سه چی بود؟
ایسی سه
ایسی سه رادیو رادیو
رادیو
پس فقده. خیلی آقا، این برنامه رو بریم دیگه، از هفته دیگه پاریس برنامه رو بریم پاریس اجرا کنیم. به خدا بریم، برو بریم. سلام علیکم، خوبی خوشیم؟ بابا خسته شم، چی همش اینجوری بزنید؟ همش بعد لب و لوچه رو بیارید اینجوری، اصلا آدم اذیت میشه. خیلی بده، این چه زبونیه؟ زبون ناجوریه واقعا. صحبت نکنین شما اونایی که تو فرانسه، اینجوری حرف فارسی حرف بزنید. فارسی ببین چقدر راحته. ببین اینا، سلام، من فرشیدم، پسرم اینجا رادیو پس فردا. خیلی راحت اینجا رادیو پس فردا شماره 808، امروز سه‌شنبه 23 دی ماه 1393. این هفته راجع به نفرت حرف میزنیم. امروز میریم سراغ نفرت در خانه و خانواده، تنفر ورزیدن به کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشت. از این که راجع به تنفر رو بریم سراغ بیانیه و کار خودمون، یه مطلبی رو بگم. این روزا تقریبا همه آدمای دور و برمون برای خودشون حداقل یه خط موبایل رو دارن. خیلی‌ها، حالا نمیگیم همه، ولی خب خیلی‌ها دارن. چیزی که دیگه توی خیلی از پیاده‌روهای شهرها و روستاها به یک شیء تزئینی تبدیل شده، این کیوسکای تلفن همگانیه که همه ما هم یه عالم خاطره داریم ازشون دیگه، از اون موقعا که تو سرما و گرما و دوزاری پنجزاری به دست وای میستادیم تو صف تا نوبتمون برسه، بعد گاهی که طرف خیلی طولش هم میداد مجبور شدیم با همون سکه اینجوری بکوبیم به شیشه کیوسک تلفن بزنیم که آقا طرف بدون تلفن باباش نیست، اسمش همگانی دیگه، بس دیگه آقا بیا بیرون کار داریم، از کار واجب داریم، وای میستاد با دوست دخترش و دوست پسرش 2 ساعت حرف میزد. بعدم که دیگه خیلی پیشرفته شدیم تلفن ها کارتی شدن و بعد دیگه تا رسیدیم به الان که تقریبا همه دیگه یه دونه موبایل دیگه دارن یا تو خونه تلفن دارن. در حال حاضر ظاهرا شرکت مخابرات ایران سیاستش شده بود این که این کیوسکا رو همجوری کم و کمتر کنه، الان هم ظاهرا بحثه که این کیوسکای باقی مونده رو تغییر کاربری بدن. یکی از پیشنهادایی هم که شده اینه که روی این کیوسکا مودم وای فای وصل کنن، اینترنت وای فای بدون سیم، تا مردم بتونن بهش وصل بشن برن تو اینترنت لذتشو ببرن. از نظر ما واقعا خیلی خوبه، خیلی فکر خوبیه، فقط مسئله اینه که توی این پیشنهاد به حقوق دلواپسانی که انقدر نگران 4 تا دونه اپلیکیشن هستن نگریسته نشده عزیز من درست حسابی. مثلا همین الان شما زنگ بزن به تاج آقا مکارم بپرس آیا این کار درسته یا غلط، طرف گوشی برمی‌داره میگه حرام است، تموم شد رفت. بفرم اینه که ما به شرکت مخابرات توصیه میکنیم قبل از هر اقدامی در جهت توسعه اینترنت از دلواپسا و علمای ازام و غیر ازام و سپاه و چه میدونم اطلاعات و بسیج و آجاقا قرائتی و مصباح و فلان و مکارو اینا همه تاییدشو بگیرن، دوباره چیز نشه، دوباره کاری نشه، بخوان مثلا مجبور بشن هنوز راه انداخته بخوان قضیه رو کلا جمع کنن بره پی کارش. از ما گفتم بود دیگه، دیدیم که میگیم. بله حالا برو بیانیه سامی.
بیانیه شماره 808.
بدانید و آگاه باشید که خانواده ذاتن جایی است برای عشق ورزیدن. حالا اگر عشقتان نمی آید که در درون خانواده بورزیدش، پس حداقل از هم متنفر هم نباشید، چون گاهی تنفرهای خانوادگی سر از بکش بکش و خون و خون ریزی در می آورد و آن موقع دیگر کاری نمی توان برای شما کرد. لکن شما از اول این هفته و همیشه به توصیه های ما دقت نکنندگانید. امضا از هر گونه تنفر، خصوصا تنفر درون خانوادگی متنفرهای رادیو پس فردا. واسه همینم هم هست که طرفدار شمایی هستیم که تو خانواده مشهورین به از بین برنده تنفر یا آشتی دهنده خستگی ناپذیر متنفرین. چیکار میکنید شما خدا وکیلی؟ خیلی کارتون باحالا، میرید مخه این ور ماجرا میزنید، داد میرید مخه اون ور ماجرا پیاده میکنید تو فرغون، بعد از چند لحظه خلاصه طرفین اصلا تنفر یادشون میره، اصلا یادشون میره بابت چی با هم مشکل داشتن، عشق و صفا و مستی. بابا دیگه شما دیگه کی هستین؟ این کار رو از کجا یاد گرفتین خدا وکیلی؟ دمتون گرم. ایول به شما که انقدر نفرت زدایید. به به آدم کیف میکنه اصلا با اینا رفت آمد کنه.
چه به جای این نفرت و این چیزا یه ذره فرانسه حرف بزنی؟ خدا وکیلی آدم یاد گروه با دودو و سرباز رست میفته، خیلی حال میده. دمت گرم، مرسی. امیر هستم از نیوجرسی.
با دودو قطعی اینطوری صحبت میکنم. اونو بگم سامی نگم اونو، نه اون یه چیزی بود نه اون خیلی بد، یه چیز بد، این چیزای بد به من یاد میده سامی. فوشموش فرانسوی یادم میده، خیلی نا خیلی آدم زا. حالا ببین من اطلاعاتم همون در حد سوس و نمیدونم سوسیس و اینا اصلا در همه، هیچ چی نمیتونم بگم، هر چی بگم بد دیگه. حالا فرانسه با فرانسوی پای برنامه باشه بهش برمیخوره.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسران، نظام مقدس میدونین که ماشاءالله سردار پروره دیگه. الان یعنی بهتون بگم اسم 5 تا سردار رو خیلی سریع نام ببرین، اینو بنز میگید دیگه، همین الان میگید. منتها ما درست متوجه نمیشیم سردار شدن تو جمهوری اسلامی نیاز به طی چه مراحلی داره، نفهمیدیم آخرش. از اونجایی که سردارای نظام درجات نظامی سرتیپ دوم به بالا رو دارن، یعنی یه چیزی هست مثلا تو مایه ژنرال و ادمیرال و این حرفا دیگه، خب پس اینا باید خیلی همچین نظامیای خفنی باشن دیگه. آقا ولی ماشاءالله رو خود بعضی از این سردارای نظامو که آدم نگاه میکنه اصلا ناخفنی از همه جاشون میباره، برعکسه. مثلا یه سردار آقا باید بتونه قاعدتا تو مناطق جنگی و رزمی و اینا چالاکی خوبی برخوردار باشه، فرز تیز، تیز و بز سری. ولی مثلا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سردار فیروزآبادی ماشاءالله با ابعادی که داره چجوری میخوان چالاک باشن؟ از در سنگر هم تو نمیرنشون، دشمن هم که به راحتی هر جا باشن میبینه اینا رو، کار دستمون میده. یا مثلا سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل هم همینطور. اینا من نمیدونم چی میدونی، خلاصه چون سردار شدن در نظام با نظر مثبت بیت رهبری امکان پذیره، الان اینو میخوایم بگیم که از معظمله میخوایم خواهش کنیم یه چند تا سردار رژیمی هم انتخاب کنن، آدم بتونه روشون حساب کنه در مواقع لزوم و مورد نیاز. با تشکر از معظمله.
موضوع برنامه نفرته. نفرت هم خیلی چیز خوبیه. بعضی انقدر نفرت انگیزن که تنها دلیل زنده بودنشون اینه که شلیک تو سرشون غیر قانونیه. مهدی هستم، تهران.
یا اول خطرناکن بعضی ها، اصلا اعصاب مصاب ندارن بعضی از دوستان. برو بگو.
یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما از نظر مقامات کشور همین این سریالاییه که یا شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای یا به صورت چنان سیدی و دیویدی و اینا بین مردم پخش میشه، اونا میبینن، به همین دلیل هم از منحرف میشن، آمار طلاق انقدر در جامعه میره بالا اینا. بعد اینایی که الان گفتم محصل بحث دانشمندان و کارشناسانیه که در برنامه‌های مختلف، خصوصا در یه برنامه در شبکه خبر امروز درباره پیامدهای اینجور سریال‌ها حرف می‌زدم. من همچنان از خودم حرف نزدم که. هر جا هم که سخن از سریال و فیلم خارجی میاد، استاد عباسی جفپا حاضرن اونجا.
یک سریال به شکل مستمر و طولانی وقتی در دراز مدت پخش میشه و اون افراد انگار جزئی از خانواده این مخاطبی هستن که با این ارتباط برقرار میکنن، این ارتباطی که به شکل ذهنی برقرار میشه، به شکل عاطفی برقرار میشه، آرام آرام در ذهن اینها سازوکاری رو ایجاد میکنه که این بسیار مخاطره آمیزه.
بله، اصولا نگاه مسئولین کشور ما به مقوله سرگرمی اینجوریه که خب ما که نمیتونیم چیزی برای مردم بسازیم که هم به درد بخور باشه هم مردم دوستش داشته باشن، همونا رو به هر حال به مثلا بی اخلاقی و به طلاق و اینا نندازه، پس چیکار میکنیم؟ مثلا کلا ممنوع میکنیم. کشورهای دیگه هم که همشون دارن از این سریالا میسازن، خاک تو سرشون. یعنی چی دارن میسازن؟ بسازن ولی مردم نباید ببینن، مردم با تقوا پیشه کنن، صبر کنن، بشینن با هم اوقات بیکاریشونو چیز بازی کنن، یه قلد و قل و نمیدونم خرپشته و نمیدونم با معارم قایم موشک بازی کنن و تیله بازی و اینا، چه میدونم نقطه بازی کنن، مارپله. ولی سریالای بد بی تربیت خارجی رو نگاه نکنن. مردم هم که اصلا نشستن ببینن نظام نظرش چی، همون انجام بدن. دقیقاً. راستی از دادگاه فاطمه گل چه خبر؟ چی شد بلخ؟ آقا ما چند وقت ندیدیم برامون، بگی تو رو خدا نگرانشیم ببینیم چی شد این دادگاه. ای بابا خیلی نگران فاطمه گلیم.
من دختر روزای تنهایی با هر عذاب تازه جنگیدم، از قصه فردا نگو با من، روزای از این بدترم دیدم. تا مرز وحشت تا جنون رفتم، از ترس دیوونه شدن کم نیست. تو اومدی و من به غیر از تو چیزی به جز تصویر یادم نیست. تو اومدی تا فکر روزای تلخ گذشته از سرم باشه، ضربه خوردم تا قوی تر شم، فردای من میتونه باشه، من ضربه خوردم تا قوی تر شم، فردای من میتونه زیبا شه.
نفرت گفتی و کردی کمابم، که خصم داعش و بوکو شمابم. اگر از نفرت ایشان بگویم گریپاش میکند ماشین حسابم. همان جایی که موسیقی حرام است چه جای نغمه و چنگ و ربابم.
ترور
چون منطقه بی منطقان شد، منم چارلی قلم باشد جوابم. بدان امید میمانم که روزی نیاید خنده جرمی در حسابم.
آورین آورین پژمان بابا، خیلی وقت و خبر نداشتیم ازت. ایول برگشتی به میادین، دمت گرم. تو فیسبوک صفدر گفته یکی از تنفرهای خانوادگی ازدواجهای ناموفقه که باعث تنفر در خانواده میشه. اینستاگرام ملودی گفته فهمیدم که نفرت هم مثل دیگر احساسات مثل عشق قیمت دارد، تنفر را هم نباید خرج هر کسی کرد.
رانندم توی این تهرون خراب شده هزار تا از این خشونت ها رو در روز میبینم. شب به عشق برنامه تو میرم ایزو میریدم توی این مودمون، دو ساعت نمیدم گازویل میریدم، راش میندازم، دانلود کنه وسط راه قطع میشه. داستان هزار تا داریم، اونو مثلا دانلود کنیم فردا صبح تو ماشین که داریم کار میکنیم گوش کنیم. بعد تو هم هی فرد و فرد نمیدونم کشت و کشتار و داعش و نمیدونم نفر، اینا رو ما میبینیم. جان مولا بی خیال، بابای پارسا هم از تهران
قربونت برم، بابای پارسا نوکرت هم. خب اینا رو هم میبینیم، ما هم میبینیم. خب باید بگیم دیگه چی کار کنیم. خب اینا رو هم میگیم، چیزای دیگه هم میگیم. شما از بخش موزیکش و مثلا چیزای دیگه که میگیم شما لذت ببر، اون تیکه ها رو شما بزن بره جلو، بقیه تیتراژ میزنن بره جلو. میخوام برسم به بخشای کشت و کشتار، شما اونا رو نزن جلو، بخشای کشت و کشتار رو بزن جلو. والا خیلی چاکری، مرسی از تماست. آقا یکی مثل که پاش رو سیم بوده ها، این اسمس ها نمیرسیده، یکی پاش گشته رو سیم. گفتم اینا ببین آقا فرشید، الو صدا به پراگ میرسه، اسمس ها میره، اسمس این اسمس ها میرسه. آقا کی پاش رو سیمه؟ خب برادران دیگه چی؟ برادران بردارن برادران از کجا میگردن؟ میگه خب بردارن، پاشو بردارن دیگه، کم کم دارم از اسمس گیرت متنفر میشم. فریده اسمس داده دیگه، یه اسمس دیگه، اسمس میزنم یا نمیخونی یا میگی نمیرسه. بعد از 4 سال که با تو بودم داری کاری میکنی که ازت نفرت پیدا کنم. عزیزم، عزیزمت چیه پس اگه نفرت پیدا میخوای پیدا کنی؟ از اصلویه میم دال اسمس داده. حالا که اسمس ها میرسه بگم که شماره اسمس هامون 20420-603-87-41-50 و 20420-733-59-55-55 میتونید با این اسمس ها با همون برامون یعنی اسمس بفرستید. اسمس داده سلام فرشید جان، دادا من تا حالا 10 تا اس بیشتر دادم، دادا مزنه اسلحه اون طرفا چنده؟ آقا پاتو بذار رو سیم بهتره، ول کن، چه کاری؟ اسمس نمیخوایم آقا، اینا دنبال اسلحه هم. اگرم خواستید بهمون ایمیل بزنید، پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست.
در فیسبوک، گوگل پلاس، اینستاگرام، ساند کلاد، توییتر میتونید ما رو فالو کنید و برامون کامنت بذارید، پیام بذارید و در اپلیکیشن های مختلف هم که البته بیشتر اپلیکیشن اپل، چون اپلیکیشن اندروید رو چیزی ما ندیدیم، یعنی چیزی درست حسابی ظاهرا نیست. یه دوستی درست کرده بود ولی مثل که نصفه ول شده یا حالا آپدیت نشده یا حالا هر چی، ولی اپلیکیشن آیفون این بنز کار میکنه. خیلی هم امضا میکنن زیرش برای ما. الان فریبا از زوریخ، علی از بستام، پویا تهران، آرش آشفته داغون از یادآوران، شهریار از آخن آلمان، سامی تهران امیریه، مهسا از اصفهان، کوروش دزاشیب، سیبیل از اسلو، کاوه از مشهد، آقا مازیار کوچه آسیاب میلانو، بیتا عشق احمد از شاه چیچی مالزی، کوپولک شهر موشها، غزال سالهی مجارستان، خیلی های دیگه به هر حال امضا کردن پای برنامه ما رو. خیلی از صداهایی هم که میشنوید دوستان از اپلیکیشن آیفون، از اپلیکیشن رادیو پس فردا در آیفون یا آیپد صداشون رو ضبط میکنن برامون میفرستن و همین تلفن هاییست که همین صداهاییست که از دوستان میشنوید. و اگر خواستید با تلفن واقعی نه از رو اپلیکیشن با ما تماس بگیرید 20420-22-11-24-133-163 تلفن های ماست، اونایی که از ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن تماس بگیرن 20420-226-21-79-39.
از تو میخونم با تو میمونم قول مردونه میدم عاشق میمونم با تو میدونم اینو تو خواب میدیدم الله یخلق یا حبیبی عند الاحساس الغریبی حبی اجمل من خیالی انت اجمل من کلامی پیشم نباشی میمیرم بیا میخوام دستاتو بگیرم توی چشمات یه کوه آتیشه
نمیشه. یا حبیبی یا حبیبی نفرتت علی در علی خانه و علی خانواده تنفر ورزیدن به کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشت. چرا نفرت؟ چرا؟ ایرانی ها به یه چیزای خیلی اهمیت میدیم دیگه، مثلا خانواده برای ما خیلی چیز مهم و تاثیرگذاریه. مثلا وقتی میخوایم یکی تعریف کنیم میگیم فلانی سر سفره پدر مادر بزرگ شده، یعنی اینکه خانواده دیده به خودش، میشه روش حساب کرد، چه شد دلسیره، نمیدونم عشق بوده تو خانوادهش، دوستی، محبت، این حرفا. اما مسئله اینه که اینا همش رو کاغذه، یعنی از بس که ما تو این صفحه حوادث روزنامه ها خبر قتلای خانوادگی که چه میدونم خانومه رفته شوهرشو کشته یا پسره باباشو کشته یا شوهری زنش رو در خواب خفه کرد اینا رو میخونیم دیگه آدم یه ذره بخواد مثلا بی‌انصافی هم بکنه باید بگه اصلا این تنفر در خانواده ها موج میزنه کلن. بنابراین خودمون رو تیکه تیکه کردیم که شما رو دعوت کنیم امشب بیایید با ما یه دور تنفرآمیز در خانواده های ایرانی بزنیم ببینیم این تنفر و گلوبین خونشون در چه وضعیه. خیلی مهمه آقا، تنفر و گلوبین نشیدی؟ مهمه، گوش کنین امشب متوجه میشی زیاد آقا زیاد تو خانواده هم هست. یعنی یکی از عجایب خلقت اینه که مثلا دوتا داداش، دوتا برادر از دوران طفلانگی کلن تو حلقه هم بودن، با هم بزرگ شدن، کلی تو موقعیت های مختلف هم کمک کردن، کلی تو مدرسه و تو محله و سر کوچه و پشت هم دیگه در اومدن، به هوای هم دیگه کتک زدن، کتک خوردن. بعد آقا سالها که میگذره اینا بزرگ که میشن، هر کی بالاخره زنی، خونه‌ای، شغلی، داستانی، خانواده‌ای راه میندازه برای خودش دیگه، یهو میبینید دوتایی شدن به خونه هم تشنه. یه هویی میبینی این یکی رو دعوت میکنی خونت، میگه ای داداشم باشه من نمیام، اون یکی رو دعوت میکنی تا میفهمه داداشه هست میپیچونه. یعنی این دوتا برادر سابق به نحوی از هم متنفر میشن که حتی نمیخوام برای چند ساعت زیر یه سقف باشن یا اصلا با هم چش تو چش بشن. حالا نمیدونم شاید این خارجکی‌ها این ماجرای برادر بودن و خواهر بودن و همخون بودن و اینا شاید کمتر براشون مهم نباشه که نمیشه گفت، شاید کمتر از ما تو ایران، ولی برای ما ایرانی‌ها تا اونجایی که ذهن و حافظه ما جواب میده این مسئله خیلی اهمیت داشته همیشه.
از دیدگاه مثلا خیلی همچین به قول معروف چی میگن مثلا مادر شوهرانه بخوای به این مثلا این دو تا برادر نگاه کنی، بعد خدا بگم این زناشونو چیکار کن، اینقدر چشم هم چشمی کردن، اینقدر واسه هم جاری عقرب زیر غالی بودن، این دو تا داداش هم از هم روندن. اما دیدگاه خیلی فلسفی و پس ورده بخوای به ماجرا نگاه کنی، باید گفت که بابا مادر شوهر عزیز، برادر اگه برادر باشه یا در موارد مشابه خواهر اگه خواهر باشه که از این اتفاقا بینشون نمیفته که. اینه که دیگه ظاهرا تنفر رو فقط تو کوچه خیابونا و تو پاریس و نمیدونم داعش و اینا نمیشه پیدا کرد. شما برای پیدا کردن مظاهر اینچنینی تنفر یعنی بیای برید توی یه خانواده‌های سر به چرخونی دور برات فت و فراوون آقا تنفر می‌بینی. ماشاءالله همجی ریخته.
من اصلا اشکالی نداره که آدم ها از هم متنفر باشن، مگه قراره همه شیفته یه هم باشن و از معاشرت با هم لذت ببرن؟ اصلا تنفر هم یه بخشی از زندگیه دیگه، چرا آخه باید همه شیفته یه هم باشن؟ چیزی که به نظر من پونه مهمه اینه که شما بدونین آداب تنفر چیه، که بابا از یکی که متنفری لزومن نباید بری گیسشو بکشی یا با مشت بزنی تو دماغش. بر اساس تعالیم پونه‌ای حتی کسایی که ازشون متنفریم هم حق زندگی دارن، اونم بدون دماغ شکسته و گیسه کشیده. اما حالا بهتره چون ما ازشون متنفریم خیلی تو دست و بالا آدم نیان که اون روی آدمو بالا نیارن. به هر حال من همینجا آمادگی خودم رو برای آموزش آداب تنفر به همه علاقه‌مندان اعلام میکنم. به نظرم خیلی به درد بخوره این دوره. علاقه‌مندان برای آگاهی از شرایط شرکت در این دوره با آدرس پونه صندوق پستی مکاتبه کنند تا اطلاعات تکمیلی رو در اختیارشون قرار بدم.
سلام فرشید جون، راستش میخواستم بگم که کسی که من توی تمام زندگیم خیلی ازش متاسفانه به خاطر شرایط بد زندگی متنفرم پدرمه، که هیچ وقت نتونست برای بچه‌هاش پدر خوبی باشه و در حق همسرش هم هیچ موقع همسر خوبی نبود و برای خودش و برای ما که زنش و بچه‌هاش بودیم هیچ موقع آرامش و آسایش نذاشت. امیدوارم یه زمانی برسه که همه ما آدما بتونیم بدون خودخواهی و با احترام زندگی خودمون و اطرافیانمون رو قشنگ‌تر کنیم.
بله امیدوارم اینطوری باشه. ممنونم از تماستون. بله دیگه همطوری گفتیم، حالا گفتیم بین برادر و برادر، خواهر و خواهر، خب بین پدر و مادر، بین بچه و مادر، دختر و پدر، پسر و مادر، به هر حال ممکنه پیش بیاد. متاسفانه افشار محسن تو اینستاگرام گفته کسی که حقم رو پایمال بکنه ازش متنفر میشم. فرشید جان بعد گفته انگامی که انسانی قدر محبت‌های آدم رو نمیدونه کم کم تنفر بر قلب آدم مستولی میشه. سالومه از رش تو اینستاگرام برامون کامنت گذاشته. بعد دیگه سیما بینم گفته یه جورایی دلش با زبونش یکی نیست، من از کسی که متنفرم تا تلافی نکنم آروم نمیشم. اینجوری برعکس شده، اینجوری فکر کنم کلمات این مرمر شده یه ذره یه جوری میبرم، یعنی من از کسی متنفرم که یه جورایی دلش با زبانش یکی نیست، اینجوری بوده تا تلف میکنم. این فارسی که مینویسین بعد بخوام اینجوریشو پرینت میگیریم روی کاغذ اینوری میشه دیگه، شرمنده یه وقتی من حدس بزنم. بله
شده این پیرزن پیرمرده رو تو رو قرآن از برنامه حذف نکن. دیدم چند نفر پیغام گذاشته بودن. من یه پدر بزرگ مادر بزرگ دارم، اینن اینه این دو نفر میمونن، خصوصا پدر بزرگه که همونجور قربون صدقه خودش میره. یعنی من برادرم به این گوش میدادیم میمردیم از خنده، انقدر با مزه میگفتیم دیدی اینجاش اینه فلانی بود، دیدی اینجاش اینه و همانی بود، خیلی با مزه است. اونایی که بهش نمیخندن و نظرش رو لوسته، بیچاره های کسی شبیهش ندارن تو فک و فامیل که متوجه بشن که چقدر واقعی درستش کردی، عالی، حرف نزد.
Ezza نصرت الله خان داری چی کار میکنی؟ چرا کمودو به هم میریزیم؟
ملوک دارم دنبال این توفنگم میگردم. کجاست بابا آخری؟ کجاست؟ پیداشتم کنم.
تو مگه توفنگ داشتی مرد؟ یه دونه از این ساچمه یا بود که اون دفعه تیرش در رفت، نزدیک بود همه رو به کشتن بدی. گذاشتم نون خشکی بردش.
چی؟ آره بابا یادم اون. نه یکی دیگه بابا، ساچمه این چه یادت نیست؟ وقتی از جنگ جهانی دوم برگشتم یادت نیست توفنگم اومدم تو محل؟ این جنگی واقعی یا ملوک؟
خاک بر سرم، تو زمان جنگ جهانی دوم تو شکم مادرت بودی عزت. چی داری میگی آخه؟
بابا تو حالت خوب نیست تاج ملوکا، همینجوری دهنشو باز میکنه چرت و پرت میگه. اصلا چی کار من داری؟ بار بز به کارم برسم.
یعنی چی؟ خونه رو به هم ریختی، داری همه زندگی ما میریزی بیرون که چی بشه؟
بابا میخوام این توفنگم رو در بیارم این کفترا و گنجیشکا رو بکشم. عجبا.
یعنی چی؟ با این زبون بسته ها چی کار داری آخه تو؟ من
سر و صداشون رو اعصابم تاج ملوک. من از بچگی حوصله وزوز زیر گوشم نداشتم، ازش متنفرم.
ببین عزت الله، تو از وقتی با این سرهنگ زیبایی ای میری خلوت میکنی حالت بد شده. ننداز تقصیر این حیوانای بیگناه.
همین دیگه، تو حسادت میکنی به رابطه زیبا و منحصر به فرد من و سرهنگ زیبایی. حسادت میشه تاج ملوک.
ای بابا، دو تا پیر مرد داغون میرین میشینین روبروی هم، چهار ساعت چای میخورین و از دوره شاوز وزک حرف میزنین. من حسودیم بشه؟
بله.
اصلا برو با آش زندگی کن.
میرم ولی با توفنگم میرم. زیبایی رفیق منه، توفنگم رفیق من. میریم با هم زندگی میکنم. من ببین،
تو اگه اون توفنگو پیدا کردی برو با زیبایی جونت هم زندگی کن.
روح تج مصطف کجاست بابا؟ این توفنگ آخه
میگم نیست، نریز به همونجا رو خدا. بگم چی کارت کنه من؟
ببین این توفنگ منو هر جاست برده بیار تاج ملوک، اعصاب ندارم. بابا این کفترا چرا نمیمیرن آخه؟
باز چی بمیرن آخه؟
عجبا.
بابا من عاشق اینم، اینو صبح منو از خواب بیدار میکنن.
من دو سه بار تالا واسه اینا مرگ موش ریختم تاج ملوک.
خدا مرگم بده عزت، چرا این کارو کردی آخه بیرن؟
هی مرگ موشا میخورن تو چش آدم، میشنن نگاه میکنن پر میزنن میرن.
مرگ موشا از کجا برداشتی آخه تو؟
از همون تو همون چش اولیه دیگه. من اونجا نیست، همونجا.
اونجا که مرگ موش نیست، اونجا شادونه.
ای تو روح شانس، ما میخواستیم اینا رو بکشیم ولی هی بهشون غذا میدادیم تاج ملوک.
عزت الله، خدا بهت رحم کرد. اگه بلایی سر این حیوونا میومد شهیدت میکردم.
من سربازم تاج ملوک، وقتی هر چیز بدم بیاد جونشو میگیرم. حال میبینی؟ بله.
برو بابا، برو پیش همون سرهنگ زیبایی. دیگه حوصله‌تو ندارم.
سگ تو رو اون کسی که شادونه رو اختراع کرد. خاک تو سرا. این توفنگم کجا؟ حالا من بینا میگم این توفنگ رو پیدا میکنم میگم بهشون.
میکنم والا تو کشتی کجم بلار زدم دیگه، نهیدن که این لاتولوتا تو بهس نماینده میارن.
بله حق با شماست. اتفاقا در ادامه اتفاقات دیروز که نه پریروز مجلس شورای اسلامی که در اون صحن علنی قوه مقننه به رینگ بوکس قوه مقننه تبدیل شد به قول شما، و علی آقا مطهری از یه طرف و چند تا از نماینده های زوب در آقای مجلس هم از طرف دیگه دست به یقه شدن، دیروز حاج آقا حاج حسین شریعت مداری وارد میدون شدن طبق معمول. اومد تو میدون. نه 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 اصلا نترسید. نه نه آقا مطهری زنده است، هنوزم دستگیرم نشده. چرا آخه شما تا اسم حاج حسین میاد اینقدر چیز بد به ذهنتون میرسه؟ نه آقا جان نه، مسئله اینه که آقا چون شریعت مداری سرمقاله آتشین تو کیهان نوشتن دیروز و توی اون ضمن مقایسه موسوی و کروبی با یزید و معاویه از علی آقای مطهری پرسیدن که آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت مستحق چندین بار اعدام نیستند؟ علامت سوال. بله میبینید آقای مطهری داره از آدمای دفاع میکنه که در دادگاه حاج حسین نه به یه بار نه به دو بار بلکه به چندین بار اعدام محکوم شدن، تمام شده رفته به کارش. بابا آخه ای فرزند ای مجاهد شهید مطهر جان، اونایی که حاج حسین شریعت مداری پیش پیش به اعدام چند بار محکومشون نکرده سالهاست اعدام انقلابی شدن و رفتن. شما مگه مقتولین زنجیری رو یادتون رفته؟ بابا حالا این سران فتنه که دیگه تک تکشون معلومه، اینا که شما چرا انقدر پافشاری میکنید رو دادگاهی شدنشون؟ او حداقل الان زندن، میان دادگاه. ببین اینو کار دستشون میدی یا ببین کی ما گفتیم ها. ببینا آقا ما همینجا از طرف علی آقا مطهری آتش بس اعلام میکنیم، از حاج حسین هم میخوایم از سر تقصیرات همه بگذره. حالا اصلا مهم نیست که حالا چند روز پیش حالا پیروز تو مجلس مشت اولو کی زد و نمم فوش اولو کی داد و نمم کی چیشو، بی خیال آقا، مهم حفظ اصل نظامه، مهم قلب آقاست. اینا رو در نظر بگیری تا همه با هم تو راه راست قرار بگیریم، دستون درد نکنه.
FIFA Ballon d'Or 2014.
The winner is Cristiano Ronaldo. Tu veux recevoir mon fils, ma famille, ma mère?
I don't see my son, my family, my mother.
Tenho que agradecer a todos aqueles que votaram em mim.
I would like to thank all those who voted for me.
Os meus companheiros,
my coach,
o presidente,
my fellow players, the president of the club.
Foi um ano inesquecível para mim.
It's been an unforgettable year. I should like to thank all of you. A wonderful evening to all of you. Well.
John. Faribor, salam. بلاخره توپ طلا رو برد رونالدو. این داد آخرش چی بود یادم یه صدای
سلام سلام به همگی. فرشید جان خودم هم تعجب کردم، اما فکر میکنم این داد خوشحالی بود، فشار خیلی روش بود تو چند ماه گذشته. فرشید خیلی ها میگفتن چون تیم ملی پرتغال یعنی تیم رونالدو تو جام جهانی موفقیتی نداشته نباید رونالدو توپ طلا رو بگیره، اما درخشش کریس همراه با رئال مادرید باعث شد تا کاپیتان ها و سرمربی های تیم ملی جهان، تیم های ملی فوتبال جهان به اون رای بدن.
کاپیتان و سرمربی ما به کی رای دادن فریبرز؟
جواد نکونام و کارلوس کیروش فرشید انتخاب اولشون رونالدو بود هر دو. هر کسی میتونسته به سه نفر رای بده. نفرات دوم و سوم نکونام و کیروش هم مثل هم بوده، هر دوشون به طور خودجوش و هماهنگ بعد از رونالدو به مسی و مانوئل نویر رای دادن.
بسیار خوب. خب یه سرم بریم استرالیا، موافق باشی فریبرز، آخرین خبرو چی از تیم ملی چه خبر؟
آخرین خبر اینه که یکی دو ساعتی پیش اومد بیرون فرشید، روشن ایرماتوف داور ازبکستانی بهترین داور آسیا داور بازی پنجشنبه ایران و قطر شد. تا حرف داوری اینم بگم که تیم داوری ایران تا حالا دوتا مسابقه رو قضاوت کرده بدون نقص بوده، آقای علیرضا فغانی امروز هم کره جنوبی و کویت رو سود زد. یه خبر خوب دیگه هم امروز اومد، تا ظهر امروز ایرانیای مقیم استرالیا 25,000 بلیت بازی پنجشنبه رو خریدن. واقعا باور نکردنیه،
یعنی
با این کار آره با این کار هم خیال بازیکن‌ها رو راحت کردن،
خیلی حمایت میکنن،
واقعا حمایت میکنن. استرالیا خوشیوم بوده برای فوتبال ایران و فکر میکنم که روز شنبه که دوباره اومدیم میتونیم درباره بازی پنجشنبه
با خبر خوش بدیم،
صحبت بکنیم. بله خبرهای خوب بدیم و صحبتهای خوب بکنیم.
بسیار خب ممنونم ازت فریبرز، با خدافظی میکنم به امید پیروزی تیم ملی در روز پنجشنبه. تا شنبه بات خدافظی میکنم،
به امید پیروزی، خدا نگهدار، تا شنبه. Remind me there's someone I'm there who washes in the air. I need to power myself. When I open the window, I wanna hug you. Cause you remind me of the air. I said, yeah. Cause when I'm feeling real low, I remember I love you. I put my hands in the air. And you were there. That's my love.
سلام، 21 و 30 سه‌شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کشف یک اسکلت 7000 ساله در محله مولوی تهران و نامگذاری وی به عنوان قدیمی ترین بچه تهرون کشف شده و تلاش جمعی از تهرونی های قدیمی برای برقراری ارتباط با وی با لهجه اصیل تهرونی، متوقف شدن عرضه بنزین 400 تومانی در کشور از اول اسفند ماه و ابراز دلتنگی جمعی از اقشار کارت سوخت باز کشور برای این بنزین از همین حالا، و هک شدن توییتر و یوتیوب فرماندهی مرکزی آمریکا توسط خلافت سایبری و مشکوک شدن جمعی از کاربران اینترنت کشور به حضور آیدی هایی چون خلیفه بلا و ابوبکر خوشگله در فضاهای مجازی. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره مشکلات این نیرو در راه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در کشور به خبرنگاران گفت:
در مرکز همه میگن صفت مبارزه کنید، وقتی میریم سر استان میگن آقا اگه این صفت مبارزه کنید ما جواب معیشت مردم رو چی بدیم.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور صفت کشور به خبرنگار ما گفت: مسئولین باید در راه برخورد با مفاسد و مفسدین سیره و روش امام خمینی را همیشه مد نظر قرار داده و از این مسیر منحرف نشوند. وی همچنین یادآور شد مرحوم آیت الله خلخالی به عنوان یکی از سفت‌ترین مبارزین و مسئولین کشور در اوایل انقلاب مدل‌های مختلفی از برخوردهای سفت را در تاریخ از خود به جا گذاشته است که مسئولین با مراجعه به سیره این بزرگان می توانند متوجه شوند که برخورد سفت و دقیق یعنی چی. وی در پایان مسئولین کشور را به سفتی بیشتر دعوت کرده بر سفتی خود پافشاری کرد. شنوندگان عزیز، هم اکنون به تعدادی از پیام‌های ضبط شده شما عزیزان بر روی مشکلگیر برنامه گوش داده، سپس از طریق خطوط تلفنی در خدمت برادر مشکل‌گشا خواهیم بود تا مشکلات شما را گشایی کنیم.
الو الو
الو
داشت، به نظر ما که بهترین روح متنفر نبوده اینه که آدم بالاخره خواستیم بلا بزن خودش مشکلش حل کنه. به قول شاعر که میگه برخیز و فشان درخت خورما تا سیر شوی رستی به بارش. حال کردی همینجوری که همیشه آدم دست بذاره رو دست و حالش از همه به هم بخوری یک کاری واسه کرد حال آدم بهتر بشه. حالا یه سری عب میکنم میندازم تو چای، یه سری اسنیف میکنم، یه سری میذارم والا به سلامتی هم از یا چیزی دود میکنم دیگه. آقا اصلا هیچ آدابی و ترتیبی نجو، فقط حال خودتو دیگر کن کنم.
الو، من عاشق همسرم بودم ولی بعد از 4 سال فهمیدم که داره بهم خیانت میکنه. بعد ازش متنفر شدم، انقدر متنفر شدم که دونه دونه سکه های مهرم رو ازش گرفتم، 6 ماه هم انداختمش زندان. ولی الان که دیگه ازش متنفر نیستم، بعد فهمیدم اونم مجرده. هرچی بهش میگم آخه مگه من با تو چی کار کردم که تو انقدر از من متنفری؟ درست جوابمو نمیده.
ببخشید، من خواستم میگم با این وضعی که برای کشور درست کردن چرا آدم بعد از همه چی متنفر باشه؟ من خودم نفرتم از چند سال پیش شروع شد. اول از زنم متنفر شدم، بعد از بچم متنفر شدم، بعد از ننه بابام متنفر شده بودم. بابا همه شون اعصاب خور و اعصاب آدم رو خورد میکنن. خب چی کار باید میکردم؟ هم اونا رو راحت کردم هم خودم رو. الان هم اگه این زنجیر رو باز کنن حالا بهتر میشه. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. بهتر میشه؟
بهتر نمیشه.
بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. زنجیر رو باکن. بهتر میشه؟ بهتر نمیشه. بریم باش.
در خدمت کارشناس برنامه برادر مشکل گشا هستیم. تلفن اول چی بود جریانش؟ این رفیقمون زهرا یه چیزی شی شده.
بله عرض کنم که البته این برادرمون سعی میکرد مثل شعرهای بزرگ چون حافظ و سعدی در غالب تمثیل و استعاره نظرش رو بیان کنه، به همین دلیل بنده معتقدم که ایشان این توابر رو به کار میبرد تا نشان بده که با ذکر و یاد بزرگان آدم میتونه بر خشم و تنفر خودش غلبه کنه.
بیخیالا یارو رسما داشت مواد مخدر پیشنهاد میداد برای مبارزه با نفرت که چی
نه اصلا اینطور نفرمایید. شما اگر دقت کنید این مسئله در ادبیات فارسی هم پیشینه داره. مثلا حافظ که میگه شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت.
خب یعنی میگه دلبرش یه لب نداد و رفت به کارش دیگه. ما چیه همین...
نخر این اشتباهه. یعنی این که از معنویت ها و اعمال خیری که ما خود داشت اندکی به ما نداد و برفت.
واقعا تو ترکوندی هم این شعر تفسیر کردنه طلبی خیال.
بله بله.
تلفن دوم یعنی اون خانومه که میگفت شوهرش اون بلاها رو سرش آورده ولی الان شوهرش زیر بار نمیره که برگرده به ایشون.
خب این خواهر من به نظر ما اشتباه میکنه. بالاخره بزرگان هم سفارش کردن که آدم یک کار اشتباه را دوبار نمیکنه که بنده یک نگاهی به سوابق و تصاویر ایشان کردم به نظر میاد مورد مناسبی هستن. بنابراین همینجا دعوت میکنم یک روز بعد از وقت اداری تشریف بیارن وزارت دفتر بنده. انشالله با هم مشکل ایشان را حل میکنه.
خب سلامتی دیگه. تلفن سوم یعنی اون آقای از همه چی متنفر که میگه وضعیت کشور باعث شده از همه متنفر بشن.
بله خب وضعیت ایشان هم مورد بررسی قرار گرفت. همکنون در بخش اعصاب و روان بستری هستن. قرار شد که زنجیرهای متصل به ایشان را عوض کنن، یک مدل محکمتر جاش نصب کنن.
بله بله.
و از طرف دیگر هم قرار شد به محض بهبودی به دلیل تلاش برای سیاه نمایی ایشان را به ما تحویل بدن تا ایشان مورد بررسی فنی هم قرار بگیره.
بله با تشکر از کارشناس برنامه برادر مشکل گشا.
بله.
تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. همینجوری چرت و پرت میاد تحویل آدم میده. حافظ هم تفسیر میکنه دیگه جدیدن واسه من. بیا بیا شروع کن. بیاده باره هنو ایچی نشده ببینم چی نشته. عزیزم کی آزادی با هم بریم یه قهوه بخوریم؟ جان چی شد؟ اوه جونه تو این میخواد کار من رو تموم کنه این دفعه دیگه. خدایا چی کار کنم؟ دوباره سمسته برات یه سورپرایز ویژه دارم عزیزم. تموم شد بابا من جوونم میخوام زندگی کنم. هی به خودم میگم با این کل کل نکنیم باز دوباره یادم میره. حالا چی کار کنم؟ این الان میخواد وای 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 من نمیخوام ببینم ایوه الناس باهایی میخواد منو بکشه. به خدا میخواد ببری یه جای سرورید کنه.
ویژگی‌های عجیب و جالب ما آدم ها اینه که از هر کی که بیشتر از همه خوشمون میاد میتونیم بیشتر از همه هم ازش متنفر بشیم. یعنی مثلا طرف میبینی با عشق و علاقه خیلی افلاطونی میره با یکی رابطه برقرار میکنه، خلاصه در عشق هم حل میشن این دو کفتر چهچه زن و بعدم همه موانع موجود بر سر راه به هم رسیدن و اینا همه رو برمیدارن میشن دو کفتر چهچه زن مزدوج. خب تا اینجا خیلی هم خوب، خیلی هم جذاب، خیلی هم عالی. اما بعد یهو میبینی که دو تا کفتر بغبغوزن تبدیل میشن به دو پلنگ درنده و چنان آقا از هم متنفر میشن شما به عنوان یه ناظر بی‌طرف شاخ در میاری رسما. خلاصه بعد که کفتران سابق و درندگان امروز از هم جدا شدن تو دم جدا شدن هم اجداد هم دیگه رو به اشکال مختلف جلو چشم هم دیگه آوردن، میبینید اصلا سایه هم که با تیر میزنن چه بس اصلا چه میدونم کشور محل سکونتشون هم عوض کنن، یه جوری که ریخت نحس هم دیگه رو نبینن هیچ وقت. این ویژگی خاصیه که ما آدما داریم. یعنی خیلی از ماها از کسی که یه روزی عشقمون بوده و حالا دیگه نیست متنفر میشیم و اگرم یکی برخلاف این قاعده عمل کنه اگه خیلی منصف باشیم میگیم بابا دمشکم چه آدم بزرگیه اگر منصف نباشیم میگیم بابا این چه دیوانه یه دیگه، با یارو به هم زدی بزن دودمانش بیاد جلو چشاش دیگه، هی براش آرزوی خوشبختی میکنه، میخوام 100 سال سیاه خوشبخت نشه به خاک سیاه بشینه، به قول چاوشی به قول خانم هیدرزاده سقف آرزوش خراب بشه رو سرش اصلا. والا حوصله داری ها. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان،
چه خبر ها؟
خیر از سلامتی. باید بگم که امروز شورای صنفی نمایش برای 3 تا فیلم مجوز اکران صادر کرد. لامپ سبز به کارگردانی سعید آقاخانی، تمشک سامان سالور و همه چیز برای فروش ساخته امیرحسین ثقفی. اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلم همه چیز برای فروش رو با هم بشنویم، بعدش من توضیحات بیشتر رو میگم.
بشنویم.
تو ترسی آقا جون،
تو نذاشتی من مسابقه بدم.
خیلی خوب بلد کردم،
گیری کردم.
بابا یه دقیقه وایسا دیگه، یه جوری جورش میکنم بهت میدم دیگه، تای تایش بده کارت که نمیمونه.
صدا تو بیار پایین، داد دیده نکن.
فردا بیا کنه تو بگیر
بر من، فردا پس فردا نکن، برو برده بیار.
بل بخشی از فیلم همه چیز برای فروش رو شنیدیم صداش رو.
آره فرشید، این 3 تا فیلم بعد از جشنواره فجر اجازه نمایش گرفتن که شاید بشه گفت برای اولین باره که تقریبا از 1 ماه جلوتر معلوم میشه چه فیلمایی قراره به نمایش در بیان تا وقت داشته باشن برای تبلیغات خودشون.
البته اگه تا اون موقع نماینده مجلسی کسی نره فیلم‌ها رو جلو ببینه تشخیص بده که نباید اکراه بشه، امیدواریم که.
آره اینم. آره. اما فرشید یه خبرم برای علاقمندای شهرام شکوهی داره.
قرار کنسرت داشته باشه؟
کنسرت که سر جای خودش، تهران و شهرستان کنسرت‌هاش سر جاش هستش، اما امروز شکوهی اعلام کرده بهار سال آینده آلبوم جدید خودش رو روانه بازار میکنه. هنوز اسمی برای آلبوم مشخص نیست، یه تک آهنگش رو به عنوان نمونه یا مستوره یا اشانتیون داده بیرون که اگه موافق باشی با هم بشنویمش.
بشنویم داغ داغ، کاری از شهرام شکوهی به اسم داغ اون روز. باهات خدافظی می‌کنیم تا شنبه کامران عزیز.
تا شنبه خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دست سرد و بغض مرد و نیمکت خالی، تلخ و غمگین دل خور از این عشق پوشالی، استراب و قرص خواب و بغض و دل تنگی، زندگی ما بر زدی تا بی همانگی، دلم از عشقی می سوزه که به پای تو هدر شد، دلم می سوزه واسه قلبی که تا رفتی هدر بدر شد، دنیا رو سوزندم اما خاطره هد نمی سوزه، هنوزم فکرم پر از تصویر اتفاقات اون روزه.
بغل دست کشور ما یه کشوری است که خیلی از ما ایرانی ها از همسایه بودن باش خوشحالیم، به اسم ترکیه. کشوریه که با ما شباهت‌های فرهنگی زیادی داره، توی ریز زندگی مردمش که قرار بگیرید این نکته رو خیلی خوب میتونید درک کنید. اما توی ترکیه که ما دوستش داریم، از سال 2003 رجب طیب اردوغان از حزب اسلامگرای عدالت و توسعه به نخست وزیری رسید. همین چند ماه پیش هم ایشون تازه به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، یعنی بعد از 11 سال نخست وزیری تازه ایشون رئیس جمهور کشورش شده. این آقا رجب تازه که اسمش مطرح شده بود برای خیلی از روشنفکرها سمبل رهبری بود که من مسلمان بودم، میتونست درک خوبی از مناسبات سیاسی و اجتماعی جهان مدرن داشته باشه، و همین دلیل هم بود که خیلی حسرت می‌خوردن چرا ما یه همچین رهبری تو کشورمون نداریم. اما خدا بگم این قدرت رو چیکار کنه؟ انگار اصلا مثل ویروس میمونه. آدما اگه از یه دوره چند ساله بیشتر تو رده‌های بالای قدرت بمونن، انگار اصلا مبتلا به یه ویروسی میشن که از درون اونا رو به یه موجود دیگه تبدیل میکنه، یه موجود ترسناک، گای مبارک و قذافی و صدام و بن علی و نمیدونم اینا، مثل اینا. یعنی مردم باید با لگد از اون بالا بیارنشون پایین. این آقا رجب ترکیه هم حالا بیشتر از یه دهه بالا نشینی داره کم کم یه علائمی از ابتلا به این ویروس از خودش نشون میده. یعنی بعضیا مثلا میگن رجب دوست داره رویای امپراتوری عثمانی رو تو ترکیه دوباره محقق کنه، بعضیا میگن رجب خان نسخه ترکیه ولادیمیر پوتین روسیه است. هرچی هست ما معتقدیم این آقا رجب بیشتر از همه به یه دکتر خوب احتیاج داره تا به خوبی معاینش کنه، ببینه آیا اون ویروسی که ما خیلی ازش میترسیم و در نهایت ایشون هم مثل بیماران قبلی لگد لازم میکنه توش هست یا نه. خلاص اگه دکتر خوب سراغ داریم بهمون بگین که خیلی مورد نیازه. برنامه را امشب خیلی بیدلیل با یه آهنگ ترکی استانبولی تمام کردیم، هیچ ربطی هم به رجب و همسال رجب نداره، فقط واسه که حالشو ببرین دیگه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، شب خوش، تا شنبه.